16 ساعت از روز جمعه 10 اسفند ماه سال 1397 گذشت و شما شنونده رادیو ایران هستید. در این لحظه به اتفاق بشنویم خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو که توسط آیت الله موحدی کرمانی ایراد گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويسر علي كل عورة ما أنا أعصي. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. شما أعز را و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم. بهترین زاد و توشه و سرمایه در دنیا و آخرت تقواست. حریم الهی رو حفظ کنیم و از گناه در مقابل خدا بپرهیزیم و حیا کنیم. در آثار دینی دو نوع انقلاب مطرح است به مناسبت 40 سال انقلاب. این بحث رو فشرده عرض می کنم. دو انقلاب در آثار دینی به چشم می خورد که هر دو ارزنده است. یکی انقلاب در بصیرت، آگاهی، و دیگری بصیرت در قلوب، انقلاب در قلوب و دلها. در ابتداء سال شمسی هم دعا می کنیم یا مقلب القلوب و الابصار. به برکت انقلاب بصیرتی نظام طاغوت ساقط می شود. مردمی که در زیر سلطه هستند بصیرت پیدا می کنند، آگاهی پیدا می کنند، به خوبی می فهمند و می دانند که باطل رفتنی است و حق موندنی و پیروز است. رهبری ولی امر قیام می کنند و از هیچ چیز هم نمی ترسند. لا یخافون فی الله لومت لائم. این انقلاب در بصیرت. آبا و نیاکان ما فکر می کردند که نمی تونند در مقابل شاهان ظالم و ستمگر قیام کنند، نمی تونند کوچکترین اعتراض رو بکنند. این تصور اونها بود، لذا مواجه با ذلت و خاری بودند. ولی وقتی در بصیرت انقلاب شد، مردم آگاه شدند. رهبری شایسته همانند امام به میدان آمد و به مردم فرمود نترسید، دشمنان شما محکوم به سقوط و نابودی هستند. از شاه نترسید، شاه رفتنی است. از آمریکا نترسید، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این جملات همراه با آیات قرآن، مستندات قرآنی بر مردم عرضه شد. مردم بصیرت پیدا کردند و به خیابانها ریختند و بالنتیجه شاه فرار کرد آمریکا هم نتوانست هیچ غلطی بکند و در چند مقطع مواجهه با ذلت و خاری هم شد. این انقلاب در بصیرت و الحمدلله در ایران ما این انقلاب بصیرتی کار خودش رو کرد و افتخارات آفرید. اسلام حاکم شد، طاغوت نابود شد، احکام اسلامی به عنوان قوانین کشور مشخص شد و در طی 40 سال عزتها دیدیم، عظمتها دیدیم. توطئه های دشمنان خونسا شد. اما دومین انقلاب در قلوب و دل هاست. این انقلاب در قلوب نگهدارنده انقلاب اوله. یعنی در انقلاب اول، انقلاب در بصیرت که باطل نابود شد، طاغوت سرنگون شد، حکومت اسلامی به وجود آمد، این انقلاب اگر بخواهد بماند باید انقلاب در قلوب به وجود آید، در دلها به وجود آید. الحمدلله در انقلاب ما این چنین بود. در بعد انقلاب ما صحنه های عجیبی دیدیم، از افتخارات، فداکاری های مردم، ایثار های مردم، مقاومت های مردم. من یادم هست در کرمانشاه که نماینده امام و امام جمعه اونجا بودم و صف مقدم جنگ بود، می آوردند مجروحین رو، ما هم به عیادتشون می رفتیم. در یک عیادت مواجه شدم با یک نوجوان حدود 14-15 ساله. خوب دقت کنید، زیر پتو بود اما حجمی بدنش نداشت. از دور آدم فکر میکرد این تخت خالی هست و کسی روی تخت نیست. این نوجوان سر رو در درون پتو برده بود و ما نزدیک که شدیم وقت یه پتو دیدیم. گفتم کسی نیست روی تخت. همراهان من گفتن چرا آقا کسی هست. نزدیکتر رفتیم، این نوجوان 14-15 ساله سر رو از پتو بیرون آورد. به من گفتن این عزیز نه دست داره نه پا داره، هر دو دستش و هر دو پاش در میدان نبرد قطع شده. حالا شما تصور کنید یک نوجوان که اول عمر امیدها دارد، باید قاعدتاً داشته باشد، این صحنه رو که میبینه باید قاعدتاً چه حال پیدا بکنه؟ باید نگران باشه، ناراحت باشه. احوالش رو پرسیدم، گفت الحمدلله. بعدن گفت فلانی من خیلی ناراحتم، متأثرم. گفتم چرا؟ گفت برای این که سعادت شهادت نصیب من نشد، خدا منو قبول نکرد. اشاره کرد به عکس بالای سرش، عکس برادر شهیدش، گفت او قبول شد، من رفوزه شدم. ببینید از این چیزها در بعد به انقلاب ما زیاد داریم. روحیه های قوی، ایثارگر، فداکار، مقاوم و بلایی. یادم هست که در مسجدی که نماز میخوندم، در صحن مسجد اوائل انقلاب، یک دختر جوان آمد نزدیک من، گفت فلانی مطلبی میخوام به تو بگویم و اون این است که من در فصل ازدواج هستم. میان به سراغ من. خانواده ما خانواده محترمی هستن، پدر و مادر طرف رو میپذیرد میپسندد، اما من رد میکنم، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم مرتب من رد میکنم. و این برای پدر و مادر من مسئله شده که چرا من قبول نمیکنم. حالا من به تو میگویم، به اونها بگو من چه رد میکنم. به این دلیل هست من منتظر یک جنباز هستم، جنبازی بیاد به خواستگاری من، در اون صورت من بله رو میگم. خوب دقت کنید، این ایثارها فداکاریها در اول انقلاب بود، فراوان بود، فراوان بود. بعدن که رد شد چند قدمی برگشت، گفت هر چی ایثارگر تر باشد، مجروح تر باشد، بهتر هست. این روحیه یک نو دختر نوجوانی که میخواد وارد زندگی بشه و ازدواج کنه. خب این حالت بود، ایثارها بود، فداکاریها بود، مردم به صحنه ریختن، هیچ چشم داشتی نداشتن، انتظاری نداشتن. اما یواش یواش پست ها مطرح شد، پست نمایندگی مجلس، پست ریاست جمهوری، مدیریت کل، استانداری ها، وزرا. این پست ها که آمد دلها رو متزلزل کرد. امیرالمؤمنین وقتی داستان دوران عثمان رو بیان می کند و اینه که مردم چگونه ریختند و به بجان بیت المال ریختند مسئولین مربوطه و بردند و خوردند و غارت کردند، امیرالمؤمنین می فرماد که انهم لم یسمعوا کلام الله حیث یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. فرمود شفابل کردند بیت المال را. گویا اینها این آیه را ندیدند که قرآن میگوید انسانهایی که دنبال برتری هستند اینها بدبختند. بعدن فرمود چرا؟ این آیات را هم دیدم، این آیات رو هم خوندم، محتوای آیات رو هم فهمیدم. بلا والله لقد سمعوها و بعوها ولیکن حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم ذکر جهان. اما دنیا در مقابل چشمانها خود رو زینت شد، حب دنیا در دلهای اونها رسوخ شد، آخرت رو فراموش کردن. بعد از این پست‌هایی که در کشور ایران مطرح شد، بعضی‌ها گرفتار این مسئله شدن. باید دقت شد، ما با خون شهدا بازی نکنیم. اونها افتخار شهادت رو دارن، شهید شدن، خون دادن، جون دادن، عزت آفریدند، انقلاب رو پیروز کردند. این انقلاب امروز دست ماست، مراقب باشیم، مواظب باشیم. در قیامت اولین سؤالی که از ما می شود در رابطه با همین امانت انقلاب هست، این انقلابی که دست شما امانت بود چه کردید؟ مسئولین چه کردید؟ متمبلین چه کردید؟ کسانی که قدرت دستتون بود چه کردید؟ به وظیفه عمل کردید یا نه؟ عدالت رو برقرار کردید یا نه؟ بیت المال رو عادلانه تقسیم کردید یا نه؟ یا عده‌ای خوردند و عده‌ای از گرسنگی مردند؟ جواب باید داد. این نقطه های ضعف هست که یه مقدار مردم رو ناراحت شده، خیال میکنن این انقلاب هست که اینطور شده، این انقلاب هست که سرنوشت گوشت رو این چنین کرده. نه، انقلاب هر کجا آمد عزت آورد. اما دشمنان ما بدانند این انقلاب خیلی قدرتمنده، اگر افرادی هم یه ضربه وارد کنن خودشون له میشن، انقلاب میمونه، خودشون نابود میشن. انقلاب سرافرازه. مثل انقلاب مثلی است که قرآن میگوید: ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. باز شما اعز را و خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم. فرامین الهی رو فراموش نکنیم. دستورات الهی تضمین عزت ما میکند، تضمین میکند سعادت ما را، خوشبختی دنیا و آخرت ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح بالجلال والاکرام و اتوب الیه. اللهم صل على محمد عبدك و رسولك و امینك و صفیك و حبیبك و خیرتك من خلقك. صلی علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین و صلی علی الصدیقة الطاهرة فاطمه سیدة نساء العالمین و صلی علی سبطی الرحمة و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة و صلی علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح و حجت القائم. اللهم عجل الفرج و سهل المخرج و انصره نصرا عزیزا و افتح له فتحا یسیرا. وجعلنا من أعوانه وأنصاره والضابين عنه والمستشهدين بين يديه. ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را که بر ما گذشت و همچنین ولادت پربرکت امام راحل اعلی الله مقامه را به شما عزیزه تبریک و تهنیت عرض می کنم. مسئله گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری مطرح کردند بسیار مهم است. رهبر آینده نگر و ژرفندیس بیانیه بسیار مهمی را تحت عنوان گام دوم انقلاب منتشر کردند که به دلایل مختلف از جمله مطالب، محتوا، شرایط و مقطع زمانی صدور آن از اهمیت بسیار زیادی در ادامه مسیر انقلاب برخوردار است و باید با ارائه راهکارهای عملی زمینه‌های تحقق آن را فراهم نماییم. لذا چند نکته عرض می کنم. یک، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ایجاد نشست‌های تخصصی ابعاد این بیانیه ارزشمند را روشن و تبیین نماید. دستگاه‌های فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نسبت به این گفتمان برای توفیق در گفتمان سازی آن اقدام و نخبگان و فرهیختگان زمینه‌های عینیت بخشی آن را در عرصه‌های مختلف کشور فراهم کنند. سوم، باید مبنای برنامه و بودجه‌ریزی سالانه بر محور توصیه‌های هفتگانه رهبری، یعنی علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و موضوع سبک زندگی قرار گیرد. چهار، یکی از موضوعات مهم و راهبردی بیانیه گام دوم جامعه پردازی و زمین سازی برای تحقق تمدن اسلامی است که شکل حقیقی آن در زمان ظهور حضرت بقیت الله الاعظم محقق خواهد شد. به حمد الله انقلاب اسلامی با ترسیم نقش مهم و محوری مردم و تشکیل جمهوری اسلامی گام اول انقلاب را به خوبی برداشته، برای ساخت جامعه اسلامی و رسیدن به تمدن اسلامی باید با بازبینی نظامات موجود در عرصه‌های مختلف کشور از جمله نظام آموزشی، نظام بودجه‌ریزی، نظام اداری، نظام اقتصادی، نظاماتی را متناسب با فرهنگ و آموزه‌های دینی مکتب حیات بخش اسلام تنظیم نماید. دشمن نیز که اهمیت این موضوع را به خوبی می داند سعی می کند با ارائه نسخه های غربی مدل مدیریت کشور را به سمتی که در نهایت منجر به تحقق اهداف آنها و تسلط بر کشور شود بکند. نکته راجع به اقتصاد، ضرورت اصلاح وضع معیشتی مردم و عزم جهادی مبارزه با گرانی لجام گسیخته سرسام‌آور یکی از ضروریات امروز ماست. باید هزینه های جاری کاهش یابد. به منظور تقویت بنیه اقتصاد کشور، املاک و اموال مازاد دولت دستگاه های اجرایی به فروش برسد. برخی از واگذاری ها و خصوصی سازی ها مسئله دار و شائب برانگیز است، اما سخنی که بیشتر می خواهم روی آن تکیه کنم مسئله فضای مجازی، اینترنت و تلگرام است. برای آمادگی صلواتی خط بفرمایید. آگاهان دلسوز نگرانند که در فضای مجازی به اساس دین و اخلاق و انقلاب خدشه وارد می شود. همه امورات از قبیل بانک، صنعت، کشاورزی بر روی فضای مجازی متمرکز شده. طبق سند چشمنداز و برنامه توسعه و نیز تأکید مقام معظم رهبری، توسعه زیر ساخت اینترنت از تکالیف وزارت ارتباطات است. لذا امروز ارتقاء سطح دانش و بهره‌مندی صحیح از این فضا از ضروریات است. اغراض و حواشی سیاسی نباید وارد مقوله اقدامات وزارت اطلاعات شود، وزارت ارتباطات شود. برای حفظ ارزش‌ها و اصول اسلامی و انقلابی باید روی اینترنت بومی و ایرانی تمرکز کرد. همان کاری که چینی ها کردند ما هم می توانیم. 80% اقتصاد تکنولوژی و اطلاعات کره زمین در فضای مجازی در اختیار دولت و شرکت های آمریکایی است. آیا اون مقدار که آمریکایی ها در این زمینه وقت و سرمایه گذاری می کنند، آیا ما سرمایه گذاری کرده ایم؟ دولت همون گونه که موظف است در همه زمینه ها توسعه تکنولوژی ایجاد کند، در پیام رسان ها هم باید این کار رو بکند. لازم است قانون برخورد با استفاده کنندگان از فیلتر شکن تدوین، تصویب و اجرا شود. چقدر دیگر باید به ارزش ها، قرآن، ائمه معصومین و مسائل اخلاقی در فضای مجازی هجمه و حمله شود تا ما در سیاست های من تجدید نظر کنیم؟ اگر بنیه کشور در مسائل فرهنگی مثل بنیه دفاعی و نظامی تقویت نشود، دشمن از ابزار فضای مجازی جوانان ما را منحرف می کند و نشانه هایش آشکار شده است. لازم است تلاش مضاعفی برای ایمنسازی شبکه اینترنت از حملات سایبری به ویژه در بخش های حساس مثل سیستم بانکی